بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما راجع به نظرات بزرگان ما بود پیرامون قیام ها قبل از ظهور امام زمان و حتی جهاد ابتدایی. نظر مرحوم آقای خویی تغمد الله به رحمته، نظر ایشان را مطرح کردیم که جهاد ابتدایی را زیر نظر ولی فقیه، زیر نظر فقیه نه تنها جایز بلکه اصلا واجب می داند اگر شرایطش محقق بشود. فرمایشات ایشون را از کتاب مبانی نقل کردیم. نظراتی از معاصرین دیگری هست از مرحوم آقا مصطفی، مطالبی را مقدارش را نقل کردیم، و از بعضی از معاصرین دیگر مطالب دیگری هست، همش در تأیید جواز قیام هاست قبل از ظهور امام زمان علیه السلام و توجیه روایاتی که مفادش نهی است. خب منتهی شدیم به صحبت‌های فرمایشات مرحوم آقا مصطفی که ایشون فرمودن روایاتی نقل شده است مفادش مذمت نهی از قیامه. یکی از اون روایات، روایت نهج البلاغه بود که به امام نسبت می دادن که الزم الارض اصبروا على البلاء لا تحركوا بأيديكم وسيوفكم. ایشون می فهمد که اولا از نظر خود این روایتشون رد می کنن. چرا؟ چون کسی که با بلاغت امام، با فصاحت امام آشنا باشد می دونه این از امام نیست. تعبیر آقا مصطفی این است که یطمئن بأنه من الأكاذيب المنسوب الیه، این دروغه و به امام نسبت داده شده است. حالا چرا ایشون میفهمد که کذبه و به امام نسبت داده شده است؟ جهتش این است که لخلوها من خصوصیات الخطب اللازمه، اون خصوصیات خطب امیر المؤمنین را، بلکه خصوصیات خطبه هایی را که یک خطیب باید مراعات کند، یک خطیب تا جزد به امیرالمومنین علیه السلام فهمد که اصلا این خصوصیات را، این خطبه خصوصیات خطابه را ندارد. پس ایشون این روایت را رد می کند به جهت عدم تناسب با خصوصیات خطابه یک خطیب. اشکال دوم میفهمد که سیظهر وجه تصدی الخائنین، میفهمد که خیانتکاران جعلهایی کردند، این چنین آثاری را جعل کردند و نسبت میدن به امیر المؤمنین، گاهی بله نسبت میدن به پیامبر اکرم. پس ایشون این روایت را که از نهج البلاغه است رد میکنند به عدم سنخیت و تناسب با شرایط یک خطبه از خطیب. البته ما خواسته باشیم بحث کنیم، جای بحث هست، و آیا امیرالمؤمنین علیه السلام تمام خطبه هاشون را اون جنبه بلاغی را در همه خطبه ها مراعات کردن، همه فرمایشات حضرت این جنبه را داره یا یه خطبه های خاصی است که سید رضی جمع کرده و صحبت های دیگه یه حضرت هست، آیا همش این جنبه را باید مراعات بکنن یا نه، یه بحثی است. ولی بالاخره این بزرگوار این متن را رد میکنن به این که متناسب با خطبه های یک خطیب نیست، این مجعوله. بعد روایت دیگری نقل میکنن، ولایت الفقیه، بله صفحه 60. روایت بعدی را که نقل میکنن روایت الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك. این روایت را مرحوم عیاشی نقل میکنم، حر عاملی هم نقل میکنم و مرحوم نوری هم در المستدرک از جابر از امام باقر. خلاصه دست از پا خطی نکن، حرکت نکن، بنشین تا زمانی که اون علاماتی رو که من برات بیان میکنم اون علامات رو قیام کن. تقبل رایت خراسان حتی تنزل ساحل دجله، پرچمهای خراسان وقتی که دجله رسیدن، یخرج رجل من الموالی ضعیف، یکی از ایرانی ها قیام میکنه ولی ضعیفه، و من تبعه اتباعش هم ضعیفه، فیصاب به ظهر الکوفه، در نجف اشرف کشته میشه، شهید میشه، و یبعث بعثاً الى المدینه فیقتل بها رجلا، گروهی را میفرستد برای مدینه. حالا اینجا ببین، نه اگه دیگه باید بشه بعثون، اما بله الان یهرب المهدی والمنصور، مهدی فرار میکنه، اون مهدی که فرار میکند ما منتظرش نیست، اون بله اون مهدی که منتظرش هستیم دشمنا از او فرار میکنن، دشمنا را زبون میکنه، دشمنها را زمین گیر میکنه. این به قرینه یه به قرینه منصور، این هم قضایی است که در دوران عباسیین اتفاق افتاده. الان الى آخر الحدیث ایشون میفهمد که اینم یکی از، البته منم بحث خواهم کرد اگر رسیدم این حدیث را بحث میکنم، فعلا نظرات آقا مصطفی را عرض میکنم. میفهمد که این حدیث و حدیث دیگری هم خطاب به ابو جاروله، تمام سخن از این است که دست از پا تخطی نکنید، سخن از این است که حرکت نکنید، سخن از این است که بینشینید. خب روایت بعدی باز از امام باقر خطاب به ابو جارود، انتلزم بیتک، تو خانت بینشین، تقعد فی ده ماه اولا الناس، اصلا بالاخره در این حوادث، در این گیرودارها، در این قضایای درگیری ها و در این مسائل سیاسی اصلا دخالت نکن، و ایاک و الخوارج منا، اینه که از ما خروج میکنن مواظب باش، از اونا هم تبعیت نکن، زیر پرچمشون نباش، فانهم لیسوا علی شیء، اینها چیزی نیستن، درست نیستن، حق نیستن، ولا الی شیء، اصلا نتیجش هم حق نخواهد بود، نه قیامشون حق است، من به حق منتهی میشم. خب بعد فهمیدن که وعلم انه لا تقوم عصابه تدفع، دنباله حدیثه به ابو جارود، فبالاخره گروهی به قصد دفع ظلم و به قصد عزت دین، لا تقوم عصابه تدفع ضیما او تعز دینا، به قصد دفع ظلم و عزت دین قیام نمیکن، الا صرعتهم البلیه، چنان بلایا دور برشون احاطه میکن به اونها را و بالاخره زمینگیریشون میکنه و اینها را به زمین میزنه. وضعیت قیام ها همینه، حتی تقوم عصابه، تا یک گروهی قیام کن، اینها شهدوا بدرا مع رسول الله، تا زمانی که اون گروه قیام کنم که اونها شاهد جنگ بدر بودن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینا کسانی هستن که لا یوارا قتیلهم، کشته های اونها اصلا دفن نمیشوند، چون کشته نمیشوند که دفن بشن، ولا یداوا جریحهم، نجرهین اونها اصلا مدوا نمیشن. چرا؟ چون بله مجروح نمیشن. قلت من هم؟ قال الملائکه. یعنی دست از پا تخطی نکنید، هیچ جریان سیاسی جریان بالاخره قیام ها شرکت نکنید تا ملائکه خدا از آسمان بیاید. خب باز روایت از امام باقر، ایشون نقل میکن روایت را که ما خرج مثل ما من خرج من اهل البيت، مثال یک قبلا روایتش را خواندیم، مثال بله جوجه پرنده است که اسباب بازی بچه ها میشود. و منها ما عن اربعین المجلسی، از امام صادق نقل میکن مرحوم مجلسی، ما خرج ولا یخرج، احدی از ما خروج نمی کند اهل البیت الى قیام امام زمان، لیدفع ظلما، به قصد دفع ظلمه، به قصد احقاق حق است، الا سلامت البریه، گرفتار مشکلات می شود و قیامش هم برای ما درد سرساز است. آقا مصطفی می آمد که و غیر ذلك، این چند تایی که ما خوندیم، چند تا دیگه هم هست، مما یمکن ان یطلع علیه المتتبع، کسی که تتبع بکنه در روایات بر اینها واقف میشه. ولکنه لا یجد، خوب این عبارت دقت کنید، میفرماید که این روایات لا یجد الا فی مثل هذه الکتب المعدل اسقاط الاحادیث، میفرماید که این روایات را در این کتابهایی که آوردن این روایت را ولی به قصد تضعیف آوردن، به قصد اسقاط آوردن. من بین دو پرانتز مطلبی را خدمت شما عرض کنم. ما فرض کنیم خواسته باشیم، حالا من فرمایش آقا مصطفی را قبول داشته باشم یا نداشته باشم اون بحث دیگه است، ولی یک نکته خدمت شما عرض کنم. ما فرض کنیم میخوایم روایتی را از عامه نقل کنیم، بگیم که فرض کنیم عامه هم این روایت را دارن، مواظب باشیم از چه کتابشون نقل میکنیم. یک کتابهایی هست اصلا در موضوعاته، اصلا موضوعات ابن الجوزی، فرض کنیم که کتاب موضوعات سیوطی، موضوعات شوکانی، اینا خب این کتاب ها وضع شده است برای چی؟ برای جمع آوری روایات موضوعه. خب ما خواسته باشیم استناد کنیم، بگیم اهل سنت هم فلان روایتی که در فضیلت اهل بیت هست علیه السلام یا در مذمت بعضی از اصحاب هست، اینا هم نقل کردن. خب نمیتونیم به این کتاب ها استناد کنیم و این کتاب ها رو مدرک بدیم. چرا؟ چون میگن خودمون این رو وضع کردیم، اصلا جمع کردیم به عنوان موضوعات جمع کردیم، به این نمیشه استناد کنیم. حالا مرحوم آقا مصطفی کنه و خانده فهمد که یه سری از این کتاب هایی که این روایات را نقل میکند اصلا هدف از اووردن اینها این است که این روایات را نقد کنن و این روایات را تضعیف کنن، بحث کنن. بل معدل اسقاط الاحادیث، اینا اصلا برای همینه. حالا فرمایش ایشون من دارم نقل میکنم. بعد میفهمد که نعم فی الباب المذبور، میفهمد که در وسائل الشیعه طائفتون من الاخبار، مقداری دیگه از روایات در اونجا هست که تحتوی على الردع، متضمن منع از قیام به شمشیر است، یعنی خروج. بعد میفهمد که اون روایت مطلق و مقتضا اطلاقها المنع، عنه، مقتضای اطلاق اون روایات وسائل منع از قیام به سیف است حتی للدفاع عن الحق، هیچ دست به سلاح نبرید. به چه عنوان؟ اطلاق دارد دیگه، حتی به عنوان دفاع از خودت. و هذا ضرر روی البطلان، دست به سلاح نبریم برای دفاع از خودمون، یکی همه نقل میکنن من قتل دونه بله مالهی بله خود بله ماته شهید، یکی همه میگه. ما بگیم که این روایت اطلاق دارد حتی شامل نهی از دفاع میشود، این ضروری و البطلان است. یکی پس مضمون یعنی اطلاقش با ضرورت نمی سازد، یک. دو، سندش هم مشکل دارد، مع ما فی سند بعض منها، سند بعضی از این روایتی که در وسائل آمده است که ما همش را ایراد گرفتیم بله، سند بعضی هاش مشکل دارد و دلالت البعض الاخر، یعنی بعضی از این روایات از نظر دلالتش هم باز مشکل دارد. بعضشون یک جمع‌بندی میکنند، میفرماید که اصلا وضع خلفاء جائر اقتضا میکرد یه چنین روایاتی را جعل کنند، یعنی ایشون هم نظرشون این است که بسیاری از این روایات ناهیه را اینا از مجعولات حکومتی. می فرماد که ثم ان عصر الخلفاء الجائرين، دوران خلفای ظالم، کان یقتضی، در اون دوران اقتضا میکرد چنین روایاتی به عمل جلب کنند. چرا؟ لاخماد النار المشتعله ضدهم، که بتوانن آتش بل قیام ها را، آتشی که دامنشون را ممکن بگیره، این آتش رو خاموش کنن. همش هم نمیشد به ضرب سلاح و به زور و تهدید و قتل و همش هم نمیشد به اونها، باید بالاخره یه چند تا حدیث هم جعل کنن و در بین اونها منتشر کنن که بابا ائمه شما موافق نیستن با این قیام ها، باید اینجوری جعل کنن بله؟ مثلا بله. و هذا الامر مما هو الواضح البارز من الاول الى عصرنا هذا، میفهمید که خیلی واضحه از اون اول یه همچین حرکت، به قولشون حرکت نرمی، از اول یه همچین حرکتی بوده و تا امروز هم هست، کسانی هستند که عافیت طلبند، دنبال این چیزها نیستن و سعی میکنم که دیگران به هم تخدیر کنم. و هو میفهمد این روش یعنی جعل احادیث برای تخدیر مردم، برای اینکه حکومت های ظالم به کار خود ادامه بدن، جعل احادیث برای اون کار مقتضا کید الکیده و مکر مکره، این روش مکارا بوده، روش کلابازا بوده. و ایو کیدن احسن من ذالب، برای اینکه حکومت ظالم به ظلم خودش ادامه بده و مشکل برش ایجاد نشد جامعه، چه راهی از جعل احادیث بهتر، که اینها خیلی از راه کوتاه میان بر به اهداف خودشون برسن. می فرماید که این جعل این سنخ احادیث اورث السکوت اعلام الشریعه فی العصور المختلفه، می فرماید که این سنخ احادیث حتی در بعضی از اعلام اثر گذاشت و اونها را هم وادار به سکوت کرد. و اوجبت تردد فی الامر، سبب شد که خود این بندگان خدا به شک بیفتن که تکلیفشون چیه، آیا واقعا با بودن این احادیثی که نهی میکنند آیا ما حق قیام داریم، حق دفاع داریم، حق اعتراض داریم؟ می‌فهمد که این روایات مجهوله چنان اثر بخشید که یک سری از بزرگان هم به بله شک افتادن که تکلیفمون چیه، آیا جایز است موضع بگیریم قیام کنیم یا نه. و هذه الایادی ربما نهضت لاخفاء المساله عليهم. میفهمد که این دست ها اصلا کارش این بوده که حقایق را مخفی کند. باستراق الاحادیث التي تحث المسلمین ضده. این شاید این گروه و این کسانی که از طرف حکومت ها بودن سعی می کردن که این احادیث را جعل کنند و احادیثی که مردم را تشویق میکنه به قیام ضد ظلم و ضد ظالمین اونها را سرقت کنن و بگذارن کنار و بالاخره از رده خارج کنن. اون احادیثی را که به نفعشون نبود سعی میکردن که از رده خارج کنن و این احادیثی که به نفعشونه اینها را مطرح میکردن. هادا ولو سلمنا صدور مثلها عنهم. حالا ما تسلیم بشیم، از حرفای قبلمونم صرف نظر کنیم، تسلیم بشیم که این سنخ روایاتی که مفادش این است که دست از پا تخطی نکنید، حرکت نکنید، تو خونتون بنشینید، فرض کنیم که این روایات از ائمه صادر شده است. خب فجهت الصدور واضحه و هی التقیه. فرض کنید از امام هم صادر شده باشد، این از باب چی بوده؟ تقیه بوده. من هؤلاء الجائرين الظالمين فإنهم كانوا متهمين بطلب الرئاسة. ائمه طاهرین را متهم می‌کردن که اینا دنبال ریاست هستن، دنبال حکومت هستن، دنبال این هستن که مردم را جلب کنن، جذب کنن، بسیج کنن به طرف خودشون، بله بله، برای تشکیل حکومت حق. وما كان ذلك بمجرد الوهم والخيال. حکومت ها هم روی خیال نبوده، نه، بل كانوا يرون ذلك منهم. می دیدن ائمه علیهم السلام این تحرکاتی هم دارن. فی شك النواحی الشتا، به شرق و غرب نامه می نوشتن، از شرق و غرب نامه برای ائمه می آمد حسب بعض تواریخ و الآثار. پس حکومت ها چون تحرکاتی را می دیدن فوراً گمان می بردن و متهم می کنن که ائمه می خوان تشکیل حکومت بدن. خب ائمه طاهر برای دفع این شبهه، برای اینکه خودشون رو نگه دارن، یه همچین روایاتی را گاهی مطرح می کردن. فبالجمله خلاصه فرمایش ایشون این است: لا يمكن العثور على تلك الآثار واللبيات الواضحة حدا هذه الأخبار المخدوشة من جهات كثيرة. می فهمد که ما نمیتونیم به روایات شفاف دست یابیم. چرا؟ چون جعلیات از حکومت ها زیاد بوده. ولو لم يكن البسط الكلام في المقام خروجا عن وضع الكتاب. خلاص اگر سبب این یعنی سبب نمیشد که از بحث کتاب خارج بشیم و از مقتضای اختصار خارج بشیم، برای شما بحث میکردیم که لا يبقى بعد ذلك شبهه. خلاصه فرمایش ایشون چی شد؟ که خلاصه فرمایش ایشون شد که بسیاری از روایات مجعوله، ببخشید جعل شده است در راستای تثبیت حکومت‌های ظالم و بر فرض تنزل کنیم و قبول کنیم که بعضی از روایات مشکل سندی هم ندارد و از امام هم صادر شده است، منتها میگیم چی بوده؟ بله تقیه بوده و توجیهاتی هم دارد. در اینجا مطلبی را من از یکی از بزرگان معاصر نقل کنم، یعنی جدا اون کسانی که میخوان تحقیق کنن یه مسئله را، همه جهات بحث را ببینن، ببینن که بالاخره موافق و مخالف چی گفته، بعد نظر بدن. آقای حائری حفظ الله ایشون یک بحث مشروحی را راجع به قیام ها دارند. ببینید بحث خیلی مفصل، اگه خواسته باشم من وارد بشم دیگه، باز با وضع درس ما که بنابر اختصار گذاشتیم و 35 درس را هم بیشتر چند جلسه بود رفتیم، 35-40 درس، خلاصه اگه خواسته باشیم مشروح وارد بشیم باز همینقدر باز وقت میخواد. ایشان میفرماید که روایاتی که تخبر ان من یخرج ضد الطاغوت قبل قیام امام زمان سوف ينكسر، تمام این روایات رو ایشون ولن يحقق نجاحا. یه روایت مضمونش اینه کسی که قیام میکنه شکست میکنه و پیروزی نخواهد داشت، که میفهمد که این روایت خودش درست. یک قسم اول روایتی است که اخبرت عن انکساری، فقط اشاره به یک واقعیت دارد، قیام کنه شکست میخوره، ولم تتضمن النهی عن الخروج، هیچ متضمن نهی از خروج نیست، اما میگه قیام کرده شکست میخوره. قسم دوم روایاتی هستن که نهت عن الخروج، چرا؟ به اعتبار انه یؤدی الى الانکسار، معلوم شد دون مقابل چیزی هم دستگیرت نمیشه. پس اینا دو دست هست، یه دست فقط اشاره به شکسته، هیچ نهی هم درش نیست، یه دست نهی هم میکند. ایشون میفهمد که اما قسم اول روایت ربعی است که ما خواندیم از امام سجاد و روایت امام باقر است، من خرجه مثلا من خرجه، و روایت فضل ابن فضل کاتب است، جریان ابو مسلم خراسانی که من در بحث یادم نیست در چه بحث سفیانی بود یا بحث خراسانی، من روایت مفصل با سند و بحث دلالت مطرح کردم، اینجا فقط اشاره میکنم. فصل کاتب میگه که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام خدمت امام صادق نشسته بودم، فاتاه کتاب ابو مسلم، نامه ابو مسلم خراسانی آمد، امام فرمود لیس لکتابی که جواب، به نام رسان فرمود باش برو که نامه جواب نداره، بخرج عنا برو بیرو. فجعل صار بعضنا بعضا، تعجب کردیم گفتن چرا امام اینجوری برخورد میکنه با نام رسول، این پیکه همون زیر چی میگن بله در گوشی به هم دیگه میگفتن چرا آقا اینجوری برخورد میکنه. فقال امام فرمود ایو شیء تسرون، یا فرد چی میگید به هم دیگه، ان الله عز ذکره لا يعجل عجله العباد، بخاطر عجله شما خدا عجله نمیکنه، ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله، کوه را راحت تر می توانید جا به جا کنید تا سرنگون کردن حکومتی که هنوز اجلش نرسیده است. پس امویین بود دیگه، امویین بعد عباس. بعد فرمودن که ان فلان و فلان، فلانی و فلانی حتی بلغ السابع من ولد فلان، حالا امام اینجا تقیه کردن، راوی تقیه کرده، خلاصه اسم هفت را بردن، قلت فمل علامه، یعنی اینا باید بیان بعد اجل فرا برسه. گفتم علامت چیه؟ فی ما بیننا و بینک، یعنی ما قیام نکنیم. فرمود بله قیام نکنیم، بنشینید. خب تا کی؟ زمان علامه فی ما بیننا و بینک یالت فدا. قال لا تبرح الارض، تکن نخورید ای فضل حتی یخرج السفیان. دیدید نهی میکنه از قیام تا کی؟ تا خروج السفیان. فاذا خرج السفیان فاجیبوا الینا، بیه سراغ ما. یقولها ثلاث. خب این روایتی است که نه هم به اشاره به شکست دارد و هم ظاهرش این است که نهی میکنه. باز روایت بعدی از امام صادق است که الان خواندیم، اعلم لا تقوم عصابه تدفع دائما، روایت ابو جارود است که الان خوندیم. ایشون میفهمد نقل این چهار تا روایت، میفهمد که فان لحن الروايات لحن الاخبار عن الانتصار، لحن این چهار روایت لحن اخبار از یک واقعیته. چی اون واقعیت؟ شکست. عن انتصار الخارجین و عدم حصولهم على ما يبغونه، به اون هدف دست نمیابن. چی اون هدف؟ من تشکیل حکوم اسلامیه. این روایات مفادش اینه که قیام بکنید به نتیجه بله نمیرسید. بعدش این فهمد که خب جواب ما میدیم، و جوابنا على هذا هو ان تصريح الامام بالانكسار. خب این چهار تا روایت تصریح داره که شکست میخورید. این لا يدل على حرمه الخروج، اخبار از یک واقعیتی است، دلالت بر حرمت خروج ندارد. چرا؟ رب خروج يؤدي الى ذلك وهو جائز، و از این قیام هاست که به شکست منتهی میشه و جائز است. چرا؟ لترتب آثار و نتایج مهم معنی، بر همه شکست باز یک آثاری مترتب میشود. بعد میفهمد که همونطور که اینو من بحثو در روایات مجوزه بحث میکنم، اضافتا الى ان هذه روایت مقیده بقید مننا. این روایت دقت کنید، قید من ندارد، والذی هو اشاره الى اهل البیت، یعنی ما اگر قیام کنیم شکست میخوریم. اهل البیت بالمعنى الخاص ائمه. لا کل من هو سید، نه هر سیدی، نه هر کسی که از خاندان نبوت باشد و متفق بر رسول الله، نمیخواد امام بفهمد که سادات قیام نکنن، نمیخواد بفهمد که آل رسول قیام نکنن، ما قیام نمی کنیم. پس اولا نهی ندارد، اشاره به که واقعیتی است که شکسته و اینجور نیست که هر شکستی آثار مطلوبی نداشته باشد. این اولا، و ثانیا تکلیف خودشون را بیان میکنند. ان الذي يفهم من هذا القید، میفهمد از این قیدی که اینجا دارد، مننا، از این قید على حد التعبیر الاصولی، سنخ و قضی خارجی لا حقیقیه. یعنی چی؟ ما نک احدی قیام نکند، ما قیام نمی کنیم. فلا یخبر علیه السلام عن کل قضیه. آقا در مقام بیان این نیست که هر قیامی بشود شکست میخورد. ان کل قضیه ولو قدر وقوعها فیما بعد، ولو 100 سال بعد از امام، 200 سال بعد از امام، باز امام میخواد که اونام شکست میخوره. نه، قضیه خارجیه است، در منطق داریم دیگه، حقیقیه و خارجیه، قضیه خارجیه است، وجب خودشونه. خب بل یخبر علیه السلام اخبارا غیبیا، اخبار غیبی دارد، و یقول ما من احد من اقربائنا الخاصین، از ما، از نزدیکان مخصوص ما، اگر از اینها قیام کند قام ما من احد من اقربای خاصین از اقربای ما از نزدیکان ما قیام کند الا انكسر شکست میخورد. و کما تحقق ذلك بالفعل دیدیم دیگه در قضیه قیام زید اتفاق همین اتفاق افتاد و قضیه علی بن حسین صاحب فخ همین جور شد. قضیه یحیی بن زید یحیی بن عبد الله بن بله اینم همین جور شد. قضیه محمد بن عبد الله همین جور شد. اینایی که از نزدیکان ما هستن قیام کن قضیه خارجی است نه قضیه حقیقی است. اما ان هذا یعنی عدم جواز الخروج امام اشاره به یک واقعیت خارجی میکنن و با قید اشاره به افراد خاص خودشون دارن، آیا از این ما استفاده کنیم که پس قیام جایز نیست؟ یه فقیه تکلیفش دید زمینش فراهم بود، دید فرمایشات خود رو نقل کردیم دیگه، یه فقیه میبینه اصلا جهاد علیه کفار رو میبینه زمینش هست، یعنی قیام نکند جهاد نکند خودی میفهمد واجبه. بله الان میفهمد که اما هذا یعنی عدم جواز خروج معنیش نیست که پس دیگه خروج و قیام جایز نیست. همین مسئله خارج عن عادت روایات، این روایات به این مسئله نازل نیست، شما دلیل دیگه بیارید. این ادله قضایه چیه؟ خارجی است. شما میخواد قضیه را حقیقیه، این قضیه حقیقیه نیست، خارجی است. شما میخواد بگید علی مر الاصول در تمام دوران ها قیام جایز نیست، این ادله نمیتونه اثبات کنه، یعنی به اصطلاح امروز به اصطلاح ما دلیل بله قصاص متوسط مدعای شما را این ادله ثابت نمی کند. و کذالک الاخبار بان کل من سیخرج سینکسر على نحو القضیه الحقیقیه العامه الکلیه. ما میخوام بگیم که به اصطلاح اولا عدم جواز خروج در کل زمانها تا قبل از دور امام زمان این روایات اینو ثابت نمی کنه. این یکی دیگه انکسار و شکست تمام قیام ها قبل از ظهور امام زمان اینم باز روایات ثابت نمی کنه. چرا؟ چون این روایات قضایای چی هست؟ خارجی هستن، استفاده حرمتن که بشود در همون و نسبت به افراد خاصه و انکسارم که باشد باز در دوران خاصه. شما میخواد استفاده شکست کنید در کل زمان ها قبل از امام زمان، تمام این دوران هر پرچمی قیام کند شکست بخورد، دلیلتون چیه؟ این روایت که قضایای خارجی است نه حقیقی است. بعد بفهمد که اما القسم الثانی، وقت داریم یا نه؟ اما القسم الثانی، چون روایات قسمت دوم رو میارن که مفادش نفی از قیامه، اونا خیلی مهمه، تصریح دارد در نهی، اونا رو ما بررسی میکنم ببینیم از اونها چه استفاده میشود تا برسیم به جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.